أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم، در شب میلاد رسول الله هستیم. خدا رو شکر میکنیم که خداوند توفیق داد ما در دوره ایشان به دنیا اومدیم. رسول ما رسول الله هستش، ایشان رسول ما هستش. میشد ما قبل از ایشان به دنیا بیایم، اون خوب نبود. این که ما در امت ایشان هستیم خودش یک نعمتی هستش. خدا رو شکر میکنیم، انشاءالله خداوند توفیق بده به معرفت ایشون برسیم، که بعیده بتونیم به این معرفت برسیم، ولی انشاءالله یه قطره ای از معرفت ایشون رو پیدا بکنیم انشاءالله. توی جلسات دوشنبه ها انشاءالله تصمیم گرفته شده در مورد رسول الله یه بحثایی رو شروع کردیم. ایشون بزرگترین فرد عالم هستن، صحبت کردن در موردشون سخته. یه بحثایی رو شروع کردیم، توکل بر خدا کنیم ببینیم آیا میتونیم چیزی از ایشون درک کنیم. یه دو جلسه ای صحبت شده. دوشنبه ها ایشالله ما داریم دوره آخرین رو صحبت میکنیم. این جلسات اولین هستیم، یعنی شروع کردیم از حضرت آدم بیام جلو، اون جلسات از رسول الله شروع کردیم. ایشالله این دوتا به همدیگه وصل میشن. اون بحثا دیگه این وقت تا آخر بحثای حضرت عیسی علیه السلام میام، اون ورم انشاءالله به امام زمان میرسیم، حضرت امام عیسی علیه السلام بحثاشو بکنیم، اون ور بحثای امام زمان، این دو تا به هم وصل میشن. انشاءالله اون دوره هم یه اتفاقاتی بیفته. امروز و امشب استفاده کردیم از بیانات سردار آتانی، فوق العاده زیبا و دقیق صحبت کردن. این صحبتایشون رو بازم گوش بدید، خوبه، تحلیل بسیار خوب و عمیقی بود. ما خودمون کیف کردیم، منتظرم بودیم ایشون بیاد صحبت کنه. آدمایی مثل ایشون ارزشمند هستن برای شهر خودمون. اینا خودشون از خودشون تعریف نمیکنن، ولی خب تو همون جنگ 12 روزه و قبل و بعدش اینا دیگه شب و روز نداشتن. قطعا حس جهاد و آدم از اینا میگیره. من سردار آتانی و امثال همو میبینم، یکی از چیزایی که برام مهمه این حسشونه. نگاه میکنم اینا، این حس جهادشون چقدر خوبه. یک آدم مجاهدن. خدا تو قرآن اینقدر میگه جاهدو و اموالهم و انفسهم، هم اینا رو داره میگه. اینا عمل کردن. حالا ما های موقع حرف میزنیم، مثل خیلی از عزیزانی هم که اینجا هستن عمل کردن. حس سردار آتانی خیلی حس زیباییه. حالا من از حس ایشون فارغ از کلامشون که کلام خوبیست، حسشون هم حس خوبیست. اینجور آدم ها ارزشمندن تو جامعهمون، ارزش زیادی باید بر اینا قائل باشیم. خدا برای اینها ارزش زیادی قائله. اینا هم همه همون شهیدای زنده هستن. فکر کن سردار حاجی دازه داره صحبت میکنه، خب الان صحبت میکنه، یه مدتی که شهید میشه، حالا یکی زودتر رفته یکی دیرتر، همه ولی میرن. این نسل قراره شهید زیادی بده، نسل شهید زیادی خواهد داد. همه ان شاء الله دوستانی که اینجا هستن هم به این توفیق خواهند رسید، همه با شهادت خواهند رفت ان شاء الله. بخاطر اینجور آدما رو که میبینیم، آدم حس اینجور فردو میگیره که حس کسی که قرار شهید بشه، حس یک مجاهد، حس یک کسی که خدا او رو دوست داره، خداوند مجاهدین رو دوست داره. خاطر این ارزش زیادی برای این آدما قائل باشیم. یه موقعی تو جامعه بعضیات بعد صحبت میکنن، اونا حاکی از کمبود تعقلشون و فهمشون هستش، ولی این آدما ارزشمندن. قطعا پیش خداوند اجر بالایی دارن. خداوند فرمود که فضل الله المجاهدین على القاعدین درجه. خداوند فضیلت داده به اینها، خداوند به اینها فضیلت داده، درجاتی و خداوند اینا رو آورده. درجه که میگه یعنی طبقه شون فرق داره. اینا برن بهشت اینجا نیستش که مجاهد با غیر مجاهد توی بهشت نیست، اونها جایگاهشون بالاتر. قطعا ارزشمند بود صحبت های اینها. تحلیل داشته این جنگ اسرائیل مهم بود، نیاز بازم آیه رحمت الله تحلیل داره، حتما تحلیلگرای خوب باید بیاریم، چون هنوز ما توش هستیم. نظرم باید از زوایای مختلف به این بحث پرداخته بشه. یه مقدارم بحث امشبمون میخوایم بحثای ابلیس رو بکنیم، ولی ابلیس رو میخوایم بکشیم ایشالله امشب. بحثای مرگ ابلیس رو میخوایم یه ذره صحبت بکنیم. به خاطر بحث رسول الله هم الله به مناسبت دیدیم اصلا خورد به بحث رسول الله، از یه صفت ویژه رسول الله میخوایم صحبت کنیم با عنوان مدثر. دیشب یه مقدار از مزمل صحبت کردیم، امشب یه مقدار از مدثر صحبت کنیم. ببینیم مدثر بودن اینشو به بحث حضرت آدم چه ربطی داره. این بحث رو جلو با همدیگه داشته باشیم. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحثای حضرت آدم رو داشتیم مطرح میکردیم، گفتیم که سه بخش حداقل میشه تقسیم کرد بحثای حضرت آدم رو. مباحث معارفی رو سعی کنید بخش بخش کنید، نظاممند. مباحث معارفی یه جور مهندسی توش وجود داره، یک مهندسی پیچیده است تا میتونی با نظام بده. همینجوری الکی نبار وارد بحث شد. بحث ها عمیقه، چند لایه است، چند بعدیه. حداقلش این تقسیم بندی های ساده ایه که ما میکنیم. این تقسیم بندی های ما خیلی ساده است، ولی دیگه این تقسیم بندی ها نباشه دیگه بحث از دستتون در میره. گفتیم یک بخشی از ماجراها ماجراهای قبل از فرمان سجده است. خداوند قبل از اینکه فرمان سجده بده بحثایی داشت که اینا رو صحبت کردیم. بخشی از ماجراها از فرمان سجده شروع میشه، ماجراهای مفصلی تا هبوط دوم آدم علیه السلام. بخشی از ماجرای حضرت آدم بعد از هبوط هستش، بعد از هبوط دومشون در کره زمین تا زمانی که ایشون از دنیا برن. ما توی بخش دوم بودیم، خداوند ملائکه رو امر کرد به سجده بر آدم علیه السلام. فسجدو، همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده کرد. یه مقدار وارد این بحث عدم سجده ابلیس داریم میشیم. امروز این بحث رو میخواییم تموم کنیم. جلسه آینده اگه توفیق باشیم میخواییم وارد بهشت بشیم، بهشت آدم. بحث این حضرت آدم و حوا وارد بهشت شدن، وارد جزئیات این بحث میشیم و خروج حضرت آدم از بهشت و هبوطهایشون و اتفاقاتی ما بعد افتاده شد جلسه بعد وارد اونا میشیم. این عدم سجده ابلیس رو امروز میخواییم تموم کنیم، ماجرای ابلیس رو. خب ابلیس که سجده نکرد مباحث زیادی گفتیم، چند جلسه صحبت کردیم. دلایلی داشت سجده نکردن ابلیس. مهمترین دلیل عدم سجده ابلیس چی بود؟ استکبار. استکبار بسیار مهم بود. و بحث عبا، عبا کرد ایشون از این کار، که اینا رو یه ذره توضیح دادیم. فاسق شد به تبع این کار، کافر بود و شد، از اول هم جز ساجدین نبود، اینجا هم سجده نکرد. این پنج تا صفت مهم ابلیسه. عبا و استکبره، ففسقه، فاسق بودنش، کاف و کان من الکافرین، و ساجد نبودنش. از اول ابلیس ساجد نبود، نواستون باشه. یکی از درس های ماجرای ابلیس اینه، خدا یه روزی میکشه بیرون اون چیزی که ته دلته. اما ابلیس 6000 سال عبادت کرد، کلی اینور اونور، خدا توی صحنه کشید بیرون که این کی هستش. خداوند صحنه درست میکنه همیشه، صفات آدم ها رو بزنه بیرون. به خاطر این آدم ها رو تو صحنه ها باید شناخت. ابلیس اینجا خودش رو زد بیرون، بروز داد. فرد عجیبی است. در مورد این فرد حالا تو این جلسات نمیتونیم زیاد صحبت کنیم، یه کافیه تمیحت، ولی به نظرم یه 40-50 جلسه میشه در مورد ابلیس صحبت کرد، روش شیطنتش. قبلا هم اینو صحبت کردیم. حالا ماجرای انبیا رو ما داریم میایم جلو، زیر چشمی ماجرای ابلیس هم میخوایم حواسمون باشه، ابلیس هم میخوایم رصد کنیم. در هر دوره که ابلیس در دوره نوح چی میکرد، ابلیس در دوره هود، صالح، ابراهیم، موسی، اینجا چی کار میکرد ابلیس، اونم ان شاء الله رصد خواهیم کرد. فرد عجیبی است، از زمان حضرت آدم بوده تا الان هنوزم هست. ابلیس وقتی سجده نکرد تبعاتی داشت. این قضیه که جلسه قبل گفتیم هبوط داده شد. هبوط یعنی چی؟ جلسه قبل مطرح شد. آره، هبوط یعنی از یک فضای ایشون جدا شد، انگار یه لباسی تنش بود لباس در آوردن از تنش. تو ماجرای حضرت آدم هم خواهیم گفت اون لباس حضرت آدم در میاد هبوط، اخراج نیست. اون که از بهش میاد بیرون اخراجه، خروجه. اون که لباسش در میاد اون هبوطه. حالا اینا جلسه بعد صحبت میکنیم. تو بهش حضرت اون بحث لباسه چیه، قضیه منظور از اون لباسه چیه. لباسه از فضای برزخی، لباس برزخی بود، از لباس برزخی خارج شدش، وقتی ایشون اونجا هبوط داده شد. قضیه لباس آدم به هبوط ربط داشت که حالا جلسات رو به مطرح میکنیم. این که از بهشتم اومد بیرون دیگه تو اون فضا نبودم، چون بحث خروجشون بود. ابلیس هم همینجوری بود، هبوط داده شد، توی فضای برزخی بود، توی فضای بالایی بودش، خداوند از اون فضای بالا اونو خارجش کرد. این که اون لباس از تنش کند دیگه این اونو نمیبینه. یه ذره مثال ساده تر هبوط اینه، شما خوابیدید دارید یه جا رو میبینید، نه همینجا هستید دارید یه جا رو میبینید. وقتی یه نفر از خواب بیدارتون میکنه شما چه اتفاق میفته؟ دیگه اونجا رو نمیبینید. پس یه قانونی بر شما حاکم بود که داشت چیزی رو میدیدید، بیدار شدید دیگه اونجا رو نمیبینید. این حالت شبیه هبوطه. شما هبوط، شما جایی سقوط نکردید، همین جایید. یه چیزی داشت به یه چیزی وصل بودید، دیگه وصل نیستید. بعد به یه چیزی وصل بودید، دیگه به اون چیز وصل، اینجا شد هبوط. ابلیس هبوط داده شد، دیگه از بعضی از اخبار اطلاع نداشتش. ابلیس قبلش چون برزخی بود دیگه کم کم خبر داشته چه اتفاقی داره میفته. خدا کم کم دامنه اخبار ابلیس رو کم کرد. به خاطر این ابلیس یه سری درخواست‌ها کرد، بعد رجیم شد، اخراج شد، اینا که قبلا صحبت کردیم. درخواست کرد که امروز یه ذره میخوایم به درخواست ایشون بیشتر بپردازیم. یکی از تبعات سجده نکردن ابلیس هم این دارم حیف زیاد مطرح نکنیم، بحث صفت شیطان بودن ایشونه. ابلیس ظاهراً تا قبل از اون صحنه شیطان نبود، ابلیس بود، که حالا بعداً دوستان روایتش هم گذاشتن، کار خوبی کردن که اسمش در روایت گفته میشه حارس بوده یا عبدالحارس بوده. ابلیس، ابلیس صفتشه، بعداً شیطان شد. اولین باری که بحث شیطان به کار رفت ظاهراً در ماجرای عدم سجده بود. چون که سجده نکرد یکی از تبعاتش اینه که شیطان شد. شیطان شد یعنی چی؟ شیطان یعنی چه کسی؟ ما این معانی رو برای چی میگیم؟ این چیزا رو برای چی معنا میکنیم؟ نه اونی که ما گفتیم، گفتیم معنای شیطان یعنی چی؟ شیطان شما به بچه ها شلوکار میگیم، نه اون شلوکاره. احسن آقایون هم حواسون جمعه ها. شیطان یعنی کسی که از برنامه خدا خارج میشه و مقابله میکنه. نگاهی شما یه موقعی وارد برنامه خدا نمیشید، فاسق میشید. یه موقعی شما برنامه خدا رو پوشش ایجاد میکنید، کافر میشید. شما کافر هستید، برنامه خدا رو باید ببرید جلو. شما برنامه خدا رو نمیبرید جلو. برخی از آقایون حواسشون باید باشه وقتی تصمیم گیر میشن اینا کافر و فاسق میشن. اگه برنامه خدا رو نبرید جلو فاسقی. اگه برنامه خدا رو پوشش ایجاد کنی یه چیزای دیگه بیاری اون بره در حاشیه، شما کافر حساب میشی و برنامه خدا بره جلو. ولی شیطان نیستی. شیطان یعنی کسی که نه تنها برنامه خدا رو پوشش ایجاد میکنه، نه تنها برنامه خدا رو اجرا نمیکنه، بلکه با برنامه خدا مقابله هم میکنه. نگاه کنید یه موقعی یک شخصی بی حجابه میگیم این فاسق شد. یک شخصی میاد میگه که اصلا کی گفته باید حجاب؟ خدا نگفته که ما باید حجاب داشته باشیم. این خطرناکتر از اون قبلی است. اون قبلیه میگه آقا اصلا قرار ما حجاب داشته باشیم، حالا من نمیخوام رعایت کنم. میگه باشه تو فاسقی، یه گناهه، یه گناهکار هستی. حالا یکی میگه که نه اصلا کی گفته؟ خدا نگفته ما این کار رو بکنیم. این کفر، حواسش باید باشه. مثل یکی میگه آقا من نماز نمیخونم، باشه، میگه خدا گفته بخونی و نمیخونم، میشه فاسق. ولی بگی که خدا کیه؟ خدا با اصلا نگفته که ما بخونیم نماز، شما میشه کافر. چرا؟ چون انکار کردی طبعیه این حرف، انکار قرآن و انکار به طبعش خدا حساب میشه. حالا یکی بیاد برنامه مبارزه با نماز بذاره، اون میشه شیطان. اگه جا فاسق، کافر، شیطان. به خاطر این شیطان اونجا گفتیم چی شد؟ فاسق شد، کافر شد. بعد یکی از اتفاقی افتاد، شیطان هم شد. شیطان نه تنها سجده نکرد، بعد اومد چیکار کرد؟ جلوتر رفت قضیه. قضیه گفت من اصلا نمیذارم کسی به این سجده کنه. سجده کنه یعنی نمیذارم کسی طبق برنامه این بیاد جلو. اینجا شد شیطان. اگر فقط سجده نمیگرد میگه باشه خدا گفتی سجده کنم، من نمیخوام سجده کنم، دوست ندارم، از این خوشم نمیاد، قیافش خوشم نمیاد، هر چی اینجوری میگه میشد فاسق. ولی ادامه داد، گفت من نمیذارم اصلا کسی به این سجده کنه. بخاطر این در ادامه میبینیم که ابلیس چه ادعاهایی داره میزنه. شیطان شد. حواستون باشه شیطان نشید. بعضی آدما یه چیزو قبول ندارن، مثلا یکی که نماز نمیخونه انقدر سنجینش نکنید که کافر بشه. فاسقه، ولی انقدر اینو میبرید جلو، بعضی من دیدن انقدر باهاش کلنجار میدن، اون قبول داره، حالا خدا گفته تنبلی داره، میگه این فسقه، اینقدر میبرید جلو کم کم به کفر تبدیلش میکنی، این کارشو، این کارشو، این بدتره، هی مجبور میشه انکار کنه، هی میخواد از خودش دفاع کنه، میره اونا انکار میکنه، به کفر تبدیل میشه. جلوترش اینه که طرف بنای بر مبارزه میذاره، بنای بر مبارزه بذاره میشه شیطان. خب این شیاطین هم فرق نداره، شیاطین فقط جنها نیستن، شیاطین الجن والانس داریم، انسان ها هم میتونن چی باشن؟ شیطان باشن. انسان شیطان یعنی چه کسی؟ انسان شیطان یعنی انسانی که بنای مبارزه با برنامه خدا داره. حالا شما این برنامه رو فهمیدید، الان تو دنیا میتونید نگاه کنید که انسان ها دو دستن، شیطان غیر شیطان. با معیار شیطان کل انسان ها رو شما میتونید تقسیم کنید، انسان های شیطان، انسان های غیر شیطان. حالا غیر شیطان میتونه کافر باشه، فاسق باشه و مؤمن باشه، انواع داره اونجا خود غیر شیطانش. معیار شیطان خودش مهمه تو آدم ها، این مهمه، تقسیم میکنید آدم ها رو، آدم هایی که میبینید بنای بر مبارزه داره، خودش مثلا حجاب رعایت نمیکنه، بعد میگه که باید بی‌حجابی رو زیاد کنیم. حالا اینا بعد بی‌حجابه، یا حالا بی‌حجابم دیگه میشه یه فسق. یکی میگه نه اصلا برنامه بذاریم بی‌حجابی رو زیاد کنیم، اون دیگه میشه شیطان، یه برنامه شیطانی رو داریم برای جلو. اینو دقت کنیم، ابلیس پس شیطان شد. الان ابلیس کارش چیه؟ شیطنت. شیطنت یه کاره در عالم، کار چیه؟ شما نگاه کن برنامه خدا چیه، دقیقا با هم مبارزه کن. الان به یه سوال میخوام جواب بدم، چرا با انقلاب ایران انقدر دشمنی میشه؟ چون انقلاب ایران تو برنامه خداست، شیاطین پس با او باید مبارزه بکنن. شیطان جو کارشیه، مبارزه با برنامه خدا دیگه. تو یه برنامه بس داری میدی که، شما نگاه کن نتانیاهو با کی داره مبارزه میکنه، آمریکا داره با کی مبارزه میکنه، اونجا برنامه خدا است من دیگه، چون کارش شیطنته، کارش شیطنت هستش، داره این کار میبره جلو. خب ابلیس که این کارو نکرد، حبوط داده شد و اخراج شد، خود از خداوند چیزایی خواست که جلسه قبل گفتم، فقط لیستشو بهتون میگم. یه مهلتی خواست که اینو بیشتر میخوام صحبت کنم، بعد گفته چی؟ خدایا من بر فرزندان آدم مسلط بشم. خدا بهش داشت نگاه، این که میگه خدایا بر فرزندان آدم مسلط، یعنی که خدا رو قبول داره، داره خدا درخواست میکنه، میدونه که خدا مثلا خدایی رو در مجموع قبول داره. بعد گفته چی؟ اجر نفیه مجرد دم فی العروق، من مثل خون در رگهای اینا بتونم تردد کنم. آقا ابلیس میتونه مثل خون بیاد تو بدنتون، جن درون بدن ما داریم، نمی‌دونید؟ جن میتونه بیاد تو بدن آدم، حواستون باشه، جن میتونه بیاد تو بدن. اینا رو توضیحاتش بمونه، زیاد نمیشه توضیح داد، میترسید، ولی حالا میتونه این کار رو بکنه تو بدن بعضی از آدم ها. این آیه روایتشه دیگه، توی آیه قرآن هم داریم این بحث رو. بعد میگه که یک فرزند برای حضرت آدم، بنی آدم دنیا میاد، دو تا برای من بیاد. خب پس الان تعداد بچه های ابلیس چند تان؟ حداقل دو برابر دیگه. ما چند نفریم الان تو دنیا؟ انسان ها مثلا نزدیک 8 میلیارد شدیم جدیدن. 9 میلیارد هم شدیم؟ 9 میلیارد شدیم ماشاءالله. 9 میلیارد شدیم. 9 میلیارد این چینی و هندی‌ها رو بذاریم کنار کمیم، ولی خب اینا هم که هستن دیگه زیاد شدیم، چون نزدیک 9 میلیارد ما، 9 میلیاردیم. اونا بعد چند میلیاردن؟ نه اونا 180 میلیاردن. آقا شما کلا عمر نمی‌کنین که 50 سال 60 سال 100 سال عمر نیستش که، 4 سال میاد تو دنیا سری میاد دنیا دارید میرید. خب مثلا شما عمر نمی‌کنین که 100 سال چیه مثلا این عمرها؟ اونا که عمر حساب نمیشه در نظام خدا، اونا چقدر عمر میکنن؟ ما برای چی میمیریم؟ تصادف میکنیم، اونا مگه تصادف میکنن؟ ما برای چی میمیریم؟ سکته میکنیم، اونا مگه سکته میکنن؟ اونا اینجوری، اونا مگه میمیرن حالا حالا ها؟ و یک بساطی باید اینا رو کشتش، کشتنشون هم یه مکافاتیه. خب اینا باید جمعیتشون زیاده، جنها شیاطین از نسل ابلیس، ابلیس جن خاصه، ابلیس جن خواسته با توانای خواسته، شیاطین جنها یه بخششون از نسل ابلیسن، یه بخش زیادشون هم نیستن. اون جنهایی که از نسل ابلیس نیستند، اونا عمرشون زیاد نیست، 3-4 هزار ساله یه نهایت، پیرمرداشون 2000 سال به بالا، زیر 2000 سال جوان مرگه، 2000 سال 2200 2300 اینا مثلا سن خوب حساب میشه. الان مثلا با اجون صحبت کنی مثلا میگه آره پدر بزرگم میگفتش که حضرت موسی مثلا اینجوری بود. اونجوری صحبت کنه، الان با صحبت کنه اینجوری میاد صحبت کنه. ماشاءالله عمرشون خوبه، 2000-3000 سال معمولشونه. بعضی هاشون که مراقبت از خودشون کردن، الکی چیزی نخوردن، الکی آدم ها را اصابشون خورد نکردن، اینا بعضی هاشون عمرشون بیشتره، هرس کمتر خوردن، هرس مال دنیا کمتر خوردن، اینا بعضی هاشون بیشتر تا 4000 سال شاید برسن. نگاهی دوره پیامبر، پیامبر که رفته بود طائف، داشت طائف برمیاد، اون سوره جن هستش اونجا نازل شد، انه استمع نفر من الجن، اینا اومدن، اونا بعضیاشون گفتن که ما یه کتابی نشنیدیم که اون زلم بعد موسی، پس اونا کتاب موسی رو شنیده بودن. اینا جنای اونجا پیرمرد بودن، مثلا جنش سنا بالا بودش، از طرز حرف زدنش هم نشون میده جنای پخته یار، مثلا یه سریشون شلوکان هم توشون جن پخته وجود داره، مثلا جنای هستن یه ذره عاقلن. بحث حضرت موسی یادشونه. خب از حضرت موسی تا پیامبر زمان زیادی گذشته، یعنی این دوره یعنی یادشونه، چند هزار سال اونجا، نزدیک 2000 سال فاصله است، اینجا 2000 خورده سال اینجا فاصله است. پس اونجا اینها این زمان براشون چیز نبوده، زمان عمرشون طولانیه. شیاطین یعنی اون جنای از نسل ابلیس، اونا عمرشون خیلی بیشتره، اونا دیگه جواناشون 5000 سال 4000 سال دیگه توی عدد است. پیر مرداشون که خیلی 10000 سال 12000 سال عددهای بالا اینا دارن. خود ابلیس تکی الان مثلا نزدیک 20000 سال حداقل باید باشه، برآورد ما اینه بالای 20000 سال باید سنش بشه. عدد عمر خود ابلیس خیلی بالاست، همشون انقدر عمر نمی کنن ولی خب بالاخره انقدری دارن. خب آدما مردن، شیاطینشون موندن. خب بس الان ببین جمعیت چقدره، از زمان حضرت آدم تا الان نزدیک 80-90 میلیارد آدم اومده. اگر کل شیاطین هم زنده مونده باشن میشه چقدر؟ 160 میلیارد ما جمعیت تقریبا جنا باید باشه. حالا میگیم یه نصفشون هم مرده باشه، اگه 70-80 میلیارد الان باید داشته باشیم دیگه، 70-80 میلیارد ما باید جن تازه فقط از نسل ابلیس، بچه های ابلیس، بچه های ابلیس هنه حداقل به نظر 80 میلیاردی باید تحلیل دارم میکنم، این داره جایی ننویسه، با تحلیل روایی دارم، فقه الحدیث در اصلا انجام میدم. پس جمعیتشون زیاده، بعد تازه جمعیت پویا هستن. اراهم ولا یرونی، میگه من اونا رو ببینم اونا منو نبینن. اتصور لهم فی کل صورت شئتو، میگه که من اتصور لهم فی کل صورت، یعنی چی؟ به هر چهره بخوام در بیام براشون. شماها تا حالا چه چهره ای از جنیان شیاطین دیدید؟ ندیدی تا الان؟ هر روز میبینید، چون روزا میخوابید، میخاطر اون هر چی خواب میبینید اینان، 90% خواباتون اینان. بگی نمیدونم من ندیدم اینا، نداریم، هر چی خواب میبینیم اینا رو داری میبینی. تو خواب میبینی همش دعوا، درگیری، داد و بیداد، همه چیزای جفنگیات، مثلا چیزی به درد بخور تو خواب زیاد به ماها نمیرسه که، همش درگیری و دعوا و سقوط و بخور و بزن و فلان و کارهای بد و همش اینجور چیز هستی که تو خواب کار ایناست دیگه. اینا بیشتر موقعیت اینا خوابه، یه بخشش هم تو ذهنتون میان تصویرسازی و توهم میزنید، طرف مثلا یه چیزی میکشه توهم میزنه، اونا هم هستی، اونا هم جزء این کاره، ویژگی ایناست که در قرآن حالا این ویژگی زیاد پررنگ، ولی مرسومش خوابتونه دیگه، چون میخوابید همینه دیگه، میخوابید کلا به اینا وصل میشید. فکر نکنید میخوابید میرید آسمون، نه، میخوابید میرید تو خونه اینا، یعنی میخوابید ده دقیقه نمیشه به اینا چی میشید؟ وصل میشید. همه جا داره، نه جمعیتشون زیاده. یه صلوات بفرستیم. خب حالا هر کدوم از اینا بحث داره چه جوری فلا، این الان فیلمایی هم که در اومده هیچ چیه، اینا اصلا چهره اینا رو که اصلا آوردن تو فیلما دیگه، تو کارتونا، تو انیمیشنا، تو هر چی، این همه مردن کبوتری، نمیدونم سونیک، نمیدونم ولا هر چی کارتون دارید، چرک مرگ، هر چی بلدید اینان باطرین، همین الان به صورت‌های مختلف برای شما در میان، فیلماش هم دیگه زیاد دیدید. بعد که ابلیس همه اینا رو خواست، آخرش هم میگه یا رب بزدنی یه چیز دیگه هم شما بذار، که خدا بازم میگه باشه. جعلت لک و لذریتک فی صدورهم اوتانا، بعد میگه که برای جایگاهی در صدر انسانها برای تو قرار میدم و ذریت، یعنی اینقدر میتونن اینا چیکار کنن، پیشرفت کنن. خب بعد که گفتیم حضرت آدم دیگه مد شاکی میشه، میگه الا این همه به این دادی به ما چی، که خدا به ما هم چیزای زیادی دادش. یکی از خواستم محبت‌های خدا به ما هم اهل بیت علیهم السلام هست. خدا اینا رو از انسان‌ها قرار داد، از جنیان قرار نداد. هیچ جنی نمیتونه نبی بشه، جن نمیتونه اینجوری بشه، ظاهرا نمیتونه هیچ جنی نبی بشه. انبیای جنیان همون انسیا هستن. من یکی از درخواست‌های ابلیس رو می‌خواستم یه ذره باز کنم، یه چند دقیقه زیاد مزاحمتون نشیم. ابلیس مهمترین درخواستی که در قرآن مطرح میشه این درخواسته، فرماد که قال انذرنی الى یوم یبعثون. این بحث رو میخوام، بحثش بسیار مهمه، خوب دقت کنید. فرماد انذرنی الى یوم یبعثون، ابلیس خودشو داره رو میکنه، معارفشو داره، معلومه یک جن معرفتیه. جنها علمشون زیاد داخلی هاشون ها، یه دلیلش اینه که بودن همون موقع. شما الان میگید امام صادق در فلان روایت اینو گفته، بعد میگه در کتاب بهار، اون میگه من که اونجا بودم. الان با بعضی جنها صحبت کنیم میگه من خودم اونجا بودم، تو جلسه بودم، از امام صادق اینو گفت. بعضیشون میتونه از این حرفا بزنن. شما میگی در روز عاشورا فلان شد، در کتاب لحوف ابن طاووس اینو نوشته، نمیدونم مقتل ابی مخنف نوشته، میگه من اصلا اونجا بودم تو مراسم، من اونجا بودم دیدم، آره اینجوری شد. میگه که برخی از علما هم از همینا گرفتن بعضی بحثا رو، از شاهدان اونجا بعضی از بحثای که الان معروف هست یه موقعی از اونجا گرفته شده. خب اینا میگن اصلا ما اونجا تو جلسه تو مراسم بودیم که این اتفاق افتاد. ما الان هم کسای دیگه هم داریم، جنای شیعه خصوصا تو مجالس اهل بیت میرفتن روایت رو حفظ هم میشدن، حافظهای خوبی هم دارن خیلیشون. خب حالا ابلیس اینجا چی داره مطرم؟ ابلیس معارفشو داره به رخ میکشه. قال انذرنی الى یوم یبعثون، چه هوشمندانه درخواست کرد، یه درخواست بسیار هوشمندانه. خداوندم عجیبه، گفت باشه، گفت قال انک من المنذرین. خب این درخواست چیه؟ یا تو سوره هجر گفته میشه که آیه 36 قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین، یه تبصره میزنه خداوند، الى یوم الوقت المعلوم. خب الان خدا وقت رو کم کرد یا زیاد کرد؟ ابلیس گفت تا یوم یبعثون، خدا گفت قبلش پس، یا یوم الوقت المعلوم بعدشه، چیکارش کرد خدا؟ این یه بحث مهمه که حالا میگم چیکار کرده خدا. خدا هوشمندانه صحبت کرده، بخیر اینجا یک بحث چیزیه، خدا یه مقدار اونو گذاشت تو خماری، اونم نفهمید چی شد. خدا گفت تا یوم الوقت المعلوم، اونم دقیق نفهمید چی شد، چون خدا گفت حالا باشه تا یه زمانی بهت وقت میدم، وقتی گفت تا یه زمانی یه ذره اونم مون تو چیزیه، دقیقا تا کیم، دقیقا تا... البته بعدن بیا تا روایت فهمید. خب ماجرای انذرنی یعنی چی؟ انذرنی ریشه چیه؟ عربیاتون هم خوب چیده ماشالله. ریشه این نظره، بابش چیه اگه میدونید؟ انذرنی باب چیه تو عربی؟ باب افعال، باریکلا فعل چی میشه؟ فعل امر. انذرنی انذر مثل انزلنی داد میگونی، انزله باب افعال میشه. خب انذرنی به نظره چه ربطی داره؟ چرا بعضی ها میگن مهلت بده؟ اینو من یه معناشناسی بکنم، معناشناسی ریزی انجام بدم. معنای مهلت، واژه انذرنی معناش مهلت نیست، فقط میدونی طبعه معناش چی مهلته. اینا باید تو جامعه ذره باز درست بعد بحثه تو بحثای لغوی، یه ما یه معنا داریم یه طبعه معنا، دقت میکنید؟ مثل تقوا رو میگن پرهیزگاری، پرهیز معنای تقوا نیست، طبعش پرهیزگاریه، یا لازمش پرهیزگاریه. قبل و بعد معنا داریم، یه خود معنا داریم یه قبل و بعدش. تو ماجرای نظره، نظره یعنی چی؟ من میگم نظر تو الی شیء، من به این بحث نگاه کردم، یعنی چی؟ نظر کردم به چیزی یعنی دیدن همه جانبه یک موضوع، یعنی نگاه همه جانبه چند بعدی از لایه‌های مختلف به یک موضوع میشه نظر کردن به اون موضوع. به خاطر این خداوند میگه در ماجرای فرج دو انتظار بکشید، انتظار بکشید، نه اینکه بشینید همینجوری وایسید، انتظار یک کاره، عدم کار نیست. بعضی هم میگن عدم کار، هیچ کاری نکنیم، هیچ کاری نادونیم. مگه این کارا چیه؟ مثلا یه حرفایی که بعضی از این آقایون انجمن اینا بعضی هم میزنن، این چه حرفیه مثلا؟ این چه منطقیه؟ مثلا هیچ کاری نکنیم، کاری نکنیم هم مگه شد چیزی؟ خدا میگه انفنتظر، انتظار، انتظار یک کاره، باید کاری بکنی. چی کار بکنیم؟ دنبال نظر باش، یعنی ببین، نقشه رو بشنو، برنامه رو بشنو، طبق برنامه حرکت کن. انتظار یعنی حرکت طبق برنامه. دقیقا بعضی ها برعکسش میگن، میگه وایسیم. وایسیم هم شد کار آخه مگه؟ مثلا وایسیم هیچ کاری نکنیم ببینیم چی میشه. این حرف احمقانه ایه که بعضی ها در ماجرای ظهور مطرح میکنن. حماقت رو به اوجش رسوندن با این حرفشون. هیچ کاری نکنیم. خدا میگه فنتظرو. در ماجرا انتظار، انتظار بگیر. دقیقا ماجرا رو بشناس، تمام زوایش رو بشناس، طبق برنامه حرکت کن. این میشه انتظار. دقیقا بعضی ها میگن چقدر معنا مهمه، معنا رو غلط خلوت میکنن، میدن به خورد ملت. از این بهتر هم میشه مگه کار کرد؟ از این بهتر میشه من بگه باشه من قرآن رو قبول. میگن تحریف معنوی. امام حسین روز عاشورا قبل از شهادتشون اون سخنرانیو که میکنن برای اون شیاطین انسی، اونجا میگه که شماها حرفو کتاب الله، شما کتاب خدا رو تحریف کردید. منظورش تحریف معنویه که معانی رو ریختید به هم، گفتید یزید اولوالامر، اون یکی فلانه، همه رو ریختید به هم. اینا رو ما هم داریم الان ادامه میدیم. حواستون باشه این معناشناسیای بعدی که مقایسه میشه اینا تحریف، اینا بعدن باید پاسخ خدا رو بدن آقایونی که اینجوری معنا میکنن. انتظار رو درست معنا کن دیگه، از نظرم میاد، یعنی ببینید ماجرا رو. خب حالا انذار یعنی چی؟ انذرنی، انذرنی یعنی چی؟ من فعل یه ذره تخصصی معنا کنم. شما میگید که انزل القرآن، انزلنا القرآن. از نظر عربی یه ذره من تخصصی در مجبورم صحبت کنم. باب افعال، انزلنا القرآن، قرآن را نازل کردیم. معنیش تبعش میشه چی؟ یعنی جعلنا القرآن نازلا. باب افعال وقتی میاد روی یک فعلی، روی کلمه ای، در از ثلاثی مجردش رو چیکار میکنه؟ اون مفعولش رو فاعل ثلاثی مجردش میکنه. انزلنا القرآن یعنی جعلنا القرآن نازلا، یعنی نزل القرآن. وقتی میگه انذرنی یعنی اینکه جعلنی ناظرن، اجعلنی ناظرن، معنای عربیش میشه این. ابلیس میگه منو ناظر کن. انذرنی الی یوم یبعثون، من آقا تا یوم یبعثون ناظر بشم، ناظر بشم. خیلی درخواست هوشمندانه، درخواست هوشمندانه کرده اینجا. نمیگه من زنده بمونم. ابلیس درخواست زنده ماندن نکرده، درخواست زنده موندن پویا کرده. دقیقا ابلیس تو خاطر این پیر نمیشه راحت. الان ابلیس رو ببینید دیگه نمیگوید مثلا درب داغون شده، عینک داره، فلان داره، اینجور چیزا. نه، ابلیس الان جعلنی ناظره، ناظره. ابلیس ناظر هست الان، الان میتونه نظارت کنه بر شما. نظر یعنی چی؟ نگاه دقیق و همه جانبه. خداوند چیز بالایی به ابلیس داد، خداوند چیز بالایی به ابلیس دادش. این انذرنی یعنی جعلن، اجعلنی ناظرن. حالا تبع این بس، شما میتونی ناظر باشی بمیری؟ نه دیگه، میگه تبعش اینه که من مهلت داشته باشم زنده بمونم دیگه. او تبع معناست انذرنی، نه این که من زنده بمانم. منو ناظر کن، من ناظر، من به ابلیس میتونه، خدا توان اینجوری بهش داده، همزمان خیلی چیزا رو میتونه ببینه. اینا که میبینید یه ذره میرن تو فضای کما، میان از او حرفا میزنن، مثلا میگن که ما اونجا داشتیم میمردیم و فلان، یهو مثلا انگار که همه رو داشتم با هم میدیدم، یا همزمان مثلا 50 جا داشتم میدیدم. ابلیس ته این بحثه، ابلیس ته این بحثه، یعنی میتونه همزمان خیلی جا رو ببینه، تا اونجا که خدا البته اذن بهش داد. آسمان ها رو نمیتونه ابلیس ببینه، دیدش نسبت به آسمان ها صفر شده، چون رجیمه ایشون، چون رجیم شدهش دیدش نسبت به خدا که باشه، اول رجیمش کرد بعد گوالاشی میخوای. اون رجیم شدنه مهمه، رجیم شدن ابلیس مهم بودش، حبوتش مهم، اونا خیلی مهم بودش. ابلیس تو فضایی که دید حبوت شده فلان، که بعد من اینجا هستم همه رو ببینم دیگه، اگه دعواست میگه من تو دعوا همه رو ببینم. به خاطر این ما هم نقطه مقابل انذرنی داریم، شهوده. به خاطر این رسول الله شاهده. یک استفاده رسول الله چیه؟ شهود از انذرنی بالاتره. رسولان موضوع بالاتری دارن تو این بحث، شهود دارن. خوشمزه است یا ششره؟ بخورید. خوب بخورید. یه دونه مطلب بید نگه دارن در اینجا. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. شما بخورید، شما بخورید، بعدا معلوم میشه. خب اونم میگیم. خب چرا خدا با ابلیس این کار رو کرد؟ یه دلیلش این بود خواست تسویه حساب کنه باهاش. تو برخی روایاتی نمیگم، میگم بالاخره در هر صورت شما یه سری کارا کردی، یه سری کارا کردی از قبل. بالاخره ناگهان ابلیس در موعظه‌گر هم بود در رب. بلنگان درسته کفر به ناین داشت، مثل که من الان آدم بدی هم در ذات هم فرض کنید، ولی بالاخره چهار طرفه به در بخورد نمیدنم، یکی تو میرید اینجا خوب میشید. بالاخره خودم یه نفر رو گجز گردی، یه چیزی باید اینجا تصویه سایی بشه دیگه، یه ذره خدا اونا رو داره نگاه میکنه. بعد یه بحث دیگه از این، حالا بازیه، ابلیس داره بازی میخوره. ابلیس بعدن میگیم اینجا بازی خوردش، ابلیس بازی خورد. خدا داره برنامه خودش رو میبره جلو، چون تو برنامه آدم بدن میخواد. شما تو یه فیلم یه چیز دیگه هم میخواد، چون برنامه خدا خلافته. تو برنامه خلافت خدا میخواد ابتلا داشته باشه، بگو اینم که خودش جور کرد دیگه بهتر. اگر ابلیس شیطان نمیشد، خدا یه دونه شیطان میذاش. تحلیل من اینا، تحلیل من اینه که اگر ابلیس شیطان، خدا یه چی میذاش اون وسط؟ میگه باید یکی شیطنتو بکنه، چون تو باید امتحان بشی، من میخوام تو رو خلیفه کنم در عالم جایگاه. پس بعد حالا این که شد دیگه، خدا باشه اینا رو بهت میدم دیگه. پس نمان دلیل اصلی خود دادن این چیزا نگه، اصلا خدا اینو میخواست بده، میخواست یه گروه اینگاه، اینم افتاد این وسط نقش بدر رو بازی کردش. خب پس منظر شدن ابلیس اینه، ابلیس جد منظری شد. ابلیس میتونه ببینه، این سیستم های جاسوسی میبینید دنبال دیدنن، هش دنبال دیدن. شما همزمان مانیتور بشی به قول معروف، همزمان همه جا رو ببینی. یه ذره صفت ابلیس بودن انگار تو، یعنی شما انگار میخواییم باشی. شهود یه بحثه، منظر شدن یه بحثه. شما هر جا رو نمیتونی نگاه کنی، اصلا تو اسلام نظر و هر جایی ممنوع، شما نمیتونی به حریم شخصی عبر، ولی اون میگه من هستم، میتونم این کار رو بکنم. آیا ما میتونیم چشم ابلیس رو کور کنیم اصلا تو خونمون رو نبینه؟ اونا شدنی ها. او منظره، شما لزوم، ولی به شرط چیزی که دیدنی باشه. شما میتونی نادیدنی بشی، شما میتونی کاری کنی اون طور نبینه، اون با شماست. کیا هستن؟ کسی میتونه بگه؟ کسانی که در حس وارد بشن، کسانی که در حس وارد بشن اون نمیتونه کارو بکنه، محسن بشن. اون که از حس وارد حس بشن اون توان ورود به اون منطقه رو نداره. خدا از این ور به انسان ها امکاناتی داد، یا کسانی که اعوذ داشته بشن، در اعوذ خداوند باشن، در اعاذه خداوند قرار بگیرن، اونها مشکل نمیخورن. حالا بریم یه بحث عجیب که به رسول الله ربط داشته باشه. یوم یبعثون کجاست؟ ابلیس چیو خواست؟ درخواست ابلیس هوشمندانه بود. آیا یوم یبعثون قیامته؟ تحلیل ما اینه که نه، قیامت نیست. ابلیس تا قیامت ها اگه میخواست اونجا باشه پدرش در میومد، اون نمیخواد تا اونجا باشه، چون میدونه بعدش چی میشه. یوم یبعثون دوره رجعت هاست، اینو میشه اثبات کرد به طرق مختلف. یوم یبعثون دوره رجعت هاست. ابلیس که بگو اول رجعت ها من باشم بتونم اینه، بعد دیگه برم، چون میدونه دوره رجعت ها وقتی بیان دست و بال بازه. حضرت موسایی که رجعت نکرده نگاه، نمیتونه مردم بزنه، نمیتونه دشمن رو زیاد بزنه، با مراعات برخورد میکنه با فرعون. موسا رجعت کنه لطوپار میکنه، همه اینا رو داغون میکنه. ابلیس اینو میدونه، ابلیس اینو میدونه اگه اینا رجعت کنن دیگه نمیتونه باشون مقابله بکنه. خاطر این تا قبل از رجعت ها رو خواسته. خدا وقتی که داد به نظرم برد جلو، گفت نه حالا میخواد میبرم جلوتر. به نظرم وقتی که خدا داد بیشتر کرد نه کمتر. ابلیس کمتر خواست، خدا برد جلو، گفت نه من میبرم یه ذره جلوتر، بهت میدم کل این دوره رو باش، ولی میدم جلوتر. حالا یوم الوقت المعلوم کجاست؟ روایت میفرماید که از امام صادق علیه السلام، محمد ابن یونس میگه که من از یه رجلی اومد از امام صادق پرسید در مورد این آیه الی یوم الوقت المعلوم. امام صادق فرمود که در تفسیر قمی این بحث اومده، قال یوم الوقت المعلوم یوم یذبحه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی على الصخرة التي في بيت المقدس يا مقدس. میگه که اینجا رو ببینید چه بحثی امشب به مناسبت میلاد رسول الله مطرح کنیم. میگه که یوم الوقت المعلوم اون روزیه که رسول الله ابلیس رو بر صخره‌ای در بیت المقدس ذبحش میکنه. ابلیس رو اون روز ذبحش خواهد کرد. سوال: اسرائیل چرا آمد فلسطین؟ اسرائیل اومد از این صخره نگهبانی کنه. اسرائیل اومد بر صخره. حواستون باشه جنگ اسرائیل رو میخوای تحلیل کنید، اگر این بحث رو نفهمید هیچی نمیفهمید بحث اسرائیل. اسرائیل دست شیطانه، اومده از این صخره رو میخواد نابود کنه، چون اونا بودن دیدن امام صادق این روایت رو گفت. امام صادق این روایت رو گفت، اونا فهمیدن، از همون موقع رصد کردن بیت المقدس رو، پس فهمیدن یوم الوقت المعلوم تو اسرائیل قراره، تو فلسطین قراره اتفاق بیفته. ریختن اونجا، اونجا رو گرفتن، تا الان اینجا حکومت تشکیل دادن. چرا میگن قدس باید اینجا باشه؟ زیر قدس خبرهاست. حالا در مورد قدس بعدن بذار به بحث آخر زمان برسیم. اونجا هم صحبت بیت المقدس چیه؟ اونجا چی داره؟ اون زیر چیه؟ چرا اروپایی ها حاضر شدن 6 سری جنگ های صلیبی را بندازن برای اونجا؟ میلیون ها کشته داد اروپا برای بیت المقدس. این جنگ الان نیستش که، اوجش تو جنگ های صلیبی بود، اوجش جنگ های صلیبی بود. اینقدر کشته، هم اورو صلاح الدین ایوبی هم سالم اونا رو میکشتن، یه سری این ور شیعه ایرانی ها اونا رو، بعد دوباره اونا میمدن میکشتن. چرا حاضر شدن اینقدر کشته بدن؟ خود اروپایی هم نمیفهمیدن دارن چیکار میکنن. او کشیش احمق مسیحی که تو فرانسه و ایتالیا اونجا برداشت حکم داد که شما برید، حکم جهاد داد برید اونجا، اون همه آدم مسیحی رو ریخته شد. اونا میدونست، بعضیشون میدونست، بعضیشون نمیدونستن چیکار دارن میکنن. اینجا خبرهاست، اونجا خبرهاست. اون صخره همون صخره‌ایه که سلیمان این صخره رو درست کرده، بخشیشو این بخشی از صخره کار سلیمانه. اون محرابیه که داوود علیه السلام اونجا نماز خونه، اونجاست. اون صخره در قرآن همون محراب داووده بخشی ظاهرن. اون داوود که یهو در محرابش میبینه سری شیاطین دارن میان بیرون، تو محراب بوده، محل حربه، اینجا از روز اول محل حرب بوده. حالا ما فعلا در مورد اونجا صحبت نکردم، حالا گذاشتم برای بعدن. یعنی کی من در مورد این منطقه صحبت بکنیم؟ اینم داد ببینیم حالا بقیه چی میگن. یه روزی صحبت خواهیم کرد، چند جلسه مفصل در مورد اون منطقه چی هستش، اونجا چه اتفاقی افتاده. اون منطقه محافظت شده است. چرا سلیمان اصرار داشت اون منطقه جناشو مادی کنه، به بند بکشه جنا رو؟ اون اصرارش دلیل داشت، چون ابلیس قراره اونجا ذبح بشه، اونجا قراره ابلیس ذبح بشه. الان اسرائیل گیر داده به اونجا، نتانیاهو اینا بازی چه میفهمه؟ این نتانیاهو چه میفهمه؟ اینجا عقلش من چیزا نمیرسه که. اون دست اون مسخ شده است این فرد، امثال ترامپ و اینا، اونا مسخش کردن، اینو فرستادن شیرش کردن جلو، اونجا رو بتونه محافظه کنه، خون باید ریخته بشه اونجاها. اونجا دعوا اونجاست، چون بر اون صخره قرار ابلیس بشه. این حکم امام صادقه. کلام اهل بیت چیه؟ حکمه. کلام اهل بیت حکمه. اهل بیت آیات قرآن تعویل میکنن. امام صادق این روایت روایت تعویلیه، تعویل کرده. یوم یذبحه رسول الله على الصخره التي في بيت المقدس. میگه در اون صخره اونو ذبحش میکنه. رسول الله اون موقع چجوری میاد؟ اسم رسول الله اون موقع میدونی چیه؟ مدثر. اسم رسول الله اون موقع هست مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر. اونجا اون اتفاق میفته، اون اتفاق عجیب. در اونجا چقدر سوره مدثر سوره عجیبیه. من این سوره مزمل و مدثر رو کیف میکنه آدم نگاه میکنه. سوره مزمل رو دیشب زیاد صحبت کردیم، خیلی کیف ده. سوره مزمل خیلی سوره مهمه، سوره مدثر هم خیلی جاده. یا ایها المدثر قم. اونجا نگاه کنیم میگه یا ایها المزمل قم. اونجا میگه قم اللیل، اینجا قم روز. قم الیوم اینجا، اینجا اونجا قم اللیل، اینجا قم الیومه. یا ایها المدثر قم فانذر. و ربک فکبر فثیابک فطهر. همینجوری میاد جلو میاد جلو، بعد میگه که فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. بزرگترین کافران کیه؟ ابلیس. بعد رسول الله میگه ذرنی و من خلقت وحیدا، من رو رها کنید با آن کسی که بی پدر مادره. و جعلت له مالا ممدودا. میاد اینو چیکارش میکنه؟ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. آخرین نگاهاشو ابلیس اینجا میکنه که اینجا به درک واصل میشه و سأصلیه سقر، وارد سقر میشه. چه سوره عجیبیه. حالا ببینید امام صادق در مورد این روایت چی؟ در مورد این سوره میفرماید چی؟ امام باقر علیه السلام فرماید که قم فانذر یعنی بذالک محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجان صلی الله علیه و آله و سلم و قیامه فی الرجعه ینذر فیها. دقت کردی چی شد؟ امام میگه این آیه در رجعت ها تحقق پیدا میکنه، تعویل اصلی اون آیه اونجاست. توی روایت دیگری میفرماید که دوباره توی روایت نذیر للبشر فی الرجعه، کل بشر اون موقع رجعت میده. توی یک روایت عجیب دیگری از امام باقر نقل میشه تو کتاب تعویل الآیات ظاهره آیه استرابادی هستش، اونجا میفرماید که ذرنی و من خلقت وحیدا کیه؟ منو رها کنید با این بی پدر مادر وحیدا، یعنی به هذه الولایه ابلیس اللعین خلقه وحیدا من غیر اب ولا ام. ابلیس بی پدر مادر خلق شده. بی پدر مادر یه اصطلاحه، توی روایت دیگه این توضیح داده میشه، پدر مادر داشته. توی این روایت اینجوری گفته میشه امامزاده الوحید ولد و نامشروع در اصل، یا اون کسی که ولد از راه حرام باشه در اصل میشه همین وحیدایی که اینجا. بعد این ابلیس از راه نامشروع به دنیا اومده، یک جن حلال زاده نیست، یک جن حرام زاده است. جن حرام زاده است، پادمش گفته میشه وحیدا. یه خلقه وحیدا من غیر اب ولا ام. بعد میفرماد که وجعلت له مالا ممدودا یعنی هذه الدوله الى يوم الوقت المعلوم، که يوم الوقت المعلوم يوم يقوم امام زمان علیه السلام، میگه زمان قیام امام زمان علیه السلام هست. و اینو کلا توضیح میده، مفصله، روایات مفصله. اون بحث 19 هم اینجا مطرح شده. پس ابلیس رو کی به درک واصل خواهد کرد؟ رسول الله، البته خلیفه رسول الله یعنی امام زمان علیه السلام. امام زمان به عنوان دست رسول الله این ملعون رو ظاهراً به درک واصل خواهد کرد. اون ابلیس که میگه انذرنی الی یوم یبعثون، پس تا اینجا خدا بهش وقت میده، تا دوره بعد از رجعت ها، تا دوره بعد از رجعت ها وقت داره. ابلیس میدونه که بعد رجعت ها هست تا دوره قیام امام زمان. قبل از ظهور ایشون چی میشه؟ ذبح میشه، به صورت ذبح هم باید از دنیا بره. این بس، این هم در مورد یوم الوقت. بس انتهای ماجرای ابلیس چه یوم الوقت المعلوم. نظر میرسه توسط جناب مدثر این فرد مهلتش دیگه چی میشه؟ تمام میشه. تا اون موقع ابلیس میدونه چیکار کنه. انذرنی جز منذرین هستش، میتونه ببینه، نگاه کنه، نگاه عمیق داشته باشه. این بحث تا همینجا باشه، خیلی بحثای دیگه میخواستیم داشته باشیم. خداوند وقتی اینها رو میگه، یه دقیقه اینو ادامه بدیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. خداوند وقتی خداوند این بحثا رو به ابلیس که میده، ابلیس طغیان و یاغی میشه تو حرف زدن. یه جمله ای داره ابلیس، میریزه بیرون دیگه خودشو، میگه که حالا میبینه خدا بهش اینجوری داد، میگه قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من بر مسیر صراط مستقیم میشینم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. ابلیس کارش اینه، میاد جلوی صراط، ابلیس نمیخواد شما وارد صراط بشید، هر جا میرید برید، تو صراط مستقیم نباید بیایید. پس ابلیس کارش اینه که مغضوب و ضالین ایجاد کنه. ابلیس کارش اینه مغضوبین و ضالین ایجاد بکنه. و مراقب باید. ابلیس تهدید جدی میکنه. من بین ایدیهم یعنی چی؟ من خلفهم یعنی چی؟ ان ایمانهم ان شمالهم، این چهار تا طرفی که داره میگه چیه؟ از چپ و راست، از جلو و پشت دارم میام، یعنی میخوام چیکار کنم؟ یا تو سوره هج مطرح میکنه که من اغوا میکنم همه اینا رو. فرماید که قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، همه ذریه آدم و من اغوا خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که خودت نگه داری، مگر اونایی که شما خالص بکنی. انشاءالله خداوند همه ما رو در پناه خودش نگه داره، از شر شیاطین حفظ کنه. مهمتر از این تازه اینه که ما رو بر شیاطین غلبه بده، انشاءالله ما غالب بر شیاطین بشیم، اینا رو ما هم نابود کنیم. انشاءالله خدا به دست شیعیان این کار رو خواهد کرد. ابلیس و رسول الله سر میموره، جانشین ابلیس و معاونش دست و باهاش کی؟ شیعیان. شیعیان کشندگان شیاطین هستن، شیعیان کشندگان قاتلین شیاطین خواهند بود. انشاءالله همه حزب شیطان به درک حاصل خواهند شد. زودترینش اسرائیله، انشاءالله به زودی اتفاق خواهد افتاد. به برکت میلاد رسول الله، انشاءالله رسول الله یه عیدی بگیریم، یه هدیه بگیریم از رسول الله. میخوان که ذب کنن. ابلیس تا یوم الوقت المعلوم وقت داره. یا رسول الله، از رسول الله میخواییم که نتانیاهو هم اونقدر وقت داره؟ آیا ترامپ هم وقت داره؟ یا رسول الله، امشب شب میلادتونه، اینا رو به درک واصل کنید. اونا که دیگه اینقدر وقت ندارن که، راهی باز کنید. این موشک هایی که یمنی ها میزنن، یه موقعی جبهه مقاومت داره میزنن، این کارهایی که میکنن، کارهایشون بشه مثل اون تیری که داوود پرتاب کرد، بره بخوره در جایی که باید بخوره. حالا این هدیه رو، این عیدی رو به زودی رسول الله به بشریت بده. این شروع بشه، بدونید که دست و پای ابلیس رو دارن میزنن تا خود سرشو بزنن، تا اون ذبحش بشه. آغاز ذبح ابلیس با ذبح این هاست. انشالله اون روز همه خواهیم دید. هدیه به پیشگاه حضرت مزمل و حضرت مدثر صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.